أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. این اولین آیه سوره مبارکه هش بود.
دومین سوره از مسبحات ششگانه همین سوره مبارکه هش. سوره هش از مسبحات ششگانه است. شش سوره در قرآن کریم است که به نام مسبحات معروف است، یعنی آغاز این سوره تسبیح حق شروع شود. یکی سوره حدید است، دومی سوره هش است، سومی سوره صف، چهارمی و پنجمی سوره جمعه و سوره تقابون، ششمی سوره اعدا که صد به اسمرت بکر اعدا. این مسبحات ششگانه یک خاصیتی که دارد آن است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر شب این شش سوره رو قبل از استراحت میخوندن. و شما آیون هم انشاءالله عادت کنید که هر شب قبل از خواب این شش سوره را بخوانید. فضیلتی که برای این سوره یاد شده است فراوان است. یکی آن است که هر کس این شش سوره را در زمان غیبت عادتش این باشد که قبل از خواب بخواند، نمی میرد مگر اینکه وجود مبارک حضرت حجت سلام الله علیه را زیارت کند. خاصیت دومی که برای این سوره یاد شده است این است که اگر کسی عادتش این باشد که این شش سوره را قبل از خواب بخواند، در جوار رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم قرار می گیرد. این امر اول در باره سوره. امر دومی که در باره این سوره است این است که این سوره مدنی است، مکی نیست. یکی از معیارهای تشخیص مکی و مدنی بودن سوره بررسی مضمون اون سوره است. سوره‌ای که در اون جریان عهد کتاب مطرح است به عنوان جنگ و صلح، سوره‌ای که در اون سوره جریان منافقین مطرح است به عنوان کارشکنی و مانند آن، سوره‌ای که در اونها بسیاری از احکام فرعی مطرح است، این گونه از سور مدنی هست. زیرا جریان جنگ و صلح اصلا در مکه نبود. 13 سالی که وجود مبارک رسول اکرم علیه آله و تحیید و سنا در مکه تشریف داشتن، سخن از جنگ و صلح نبود، سخن از زد و خورد نبود، فقط سخن از خوردن بود. 13 سال فقط مسلمین می خوردن، یعنی کتک می خوردن. در مدینه بود که زد و خورد شروع شد. سوره هایی که در اون سور از جنگ و مانند اون سخن به میون میاد، معلوم می شود که این سوره مدنی است. چین که جریان منافقین و کارشکنی منافقان هم در مدینه ظهور کرده است نه در مکه. چون این سوره در جریان صلح یا اجلاء وطن گروهی از اهل کتاب هست و جریان منافقین رو هم بازگو می کند، مضمون این سوره نشون می دهد که این سوره مدنی است نه مکی. مطلب سوم هم غرض سوره است. غرض سوره آن است که اگر کسی با نظام اسلامی در افتاد، ولی مسلمین همه امکانات صلح و سازش را با او در میان می‌گذارد و اگر این امکانها سودی نکرد، ولی مسلمین موظف است برای حفظ نظام اسلامی تلاش کند، آنگاه آثار قدرت غیبی ظهور می‌کند، طوری که نه به فکر مسلمین پیروز می آید که این قدرت نصیب اونها می شود، نه به فکر اون کفار شکست خورده می آید که این چنین شکست دامنگیر اونها می شود. پس این سه مطلب راجع به سوره که سوره هش از مسبحات است و مدنی است و غرض سوره هم همین است که عرض شد. اما آیه اول این سوره فمسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. تسبیح که به معنای تنزیه از هر عیب و نقص است، گرچه قبل از سوره 8 در سور دیگر فراوان ذکر شده است. اما بررسی آغاز سور نشون می‌دهد که این تسبیح اول با مصدر شروع شد، بعد به فعل ماضی رسید، بعد به فعل مضارع رسید، بعد هم به امر ختم شد. ترتیب سور چنین است: سوره مبارکه اسراء با مصدر شروع شد، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. سوره حدید که قبلا بحث شد و همچنین سوره 8 و سوره صف، اینا با فعل ماضی یاد می شود که سبح لله ما فی السماوات و مانند آن. سوره مبارکه جمعه به تقابل که بعد از صف است با فعل مضارع شروع می شود، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. و آخرین سوره از مسبحات ششگانه همین سوره اعلاس که با امر شروع شود که سبح اسم رب که اعلا. این نظم طبیعی و ادبی که اول مصدر، بعد فعل ماضی، بعد فعل مضارع، بعد امر، در این شش سوره به تدریج محفوظ مانده است. ولی در مضامین و محتوای این سوره البته اون تعبیرات و اون ترتیب حفظ نشد. گاهی فعل ماضی مقدم است، گاهی فعل مضارع مقدم است، گاهی مصدر مقدم است در درون سوری که قبلا گذشت. عمد آن است که این سبح لله ما فی السماوات آیا معنای حقیقی چه در کلمه و چه در اسناد ملحوظ است، یا حتما باید ما یک مجازی را بپذیریم، خواه در کلمه خواه در اسناد. سبح لله ما فی السماوات یعنی اون چه که در آسمان و زمینند خدا را تسبیح می کنند. تسبیح و تنزیه یک فعل شعوری است، یعنی خدای سبحان را از هر نقص و عیب مبرا دانستن. فرق نقص و عیب آن است که یک موجودی ممکن است اون مقداری که دارد سالم باشد ولی نسبت به مازاد ناقص باشد. مثلا یک فرش 12 متر برای اتاق 15 متر ناقص است، نه معیب. این فرش عیب ندارد ولی نقص دارد. و عیب آن است که همون مقداری که دارد فاسد و پوسیده است، نقص غیر از عیب است. تسبیح و تنزیه آن است که انسان ذات اقدس اله را از هر نقص و از هر عیبی مبرا بداند، یعنی خداوند هر آن چرا که باید داشته باشد دارد و هر آن چه که دارد بی عیب است. هیچ کمالی فرض نمی شود که حق تعالی فاقد اون کمال باشد و هیچ عیبی هم در محدودی کمالهایی که حضرت حق دارد وجود ندارد، هم کامل است و هم تام. تنزیه عبارت از آن است که انسان معتقد باشد خدای سبحان بی عیب بی نقص است در اصل هستی و کمالات هستی. اونها که حق را تنزیه نمی کنند، یعنی معتقد به نزاهت حق از عیب و نقص نیستن، اونها را قرآن کریم به صورت کافر و مانند اون یاد می کند. یأس از رحمت حق کفر. چرا اون کسی که آیس و ناامید از رحمت حق است کافر است؟ برای اینکه این شخص نقصی را به خدا نسبت می دهد، می گوید خدا نمی تواند معاذالله مشکل مرا حل کند، یا خدا بخیل از معاذالله این مشکل مرا حل نمی کند. یأس از رحمت حق نظیر معاصی عادی نیست، نظیر غیبت کردن یا دروغ گفتن که جز معاصی کبیره است نیست. یأس از رحمت حق در حد کفر است. لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. چرا یأس کفر است؟ چرا اون که آیس از روح و رحمت حق از کافر است؟ برای اینکه او یا عجز را به خدا نسبت میدهد یا بغض را به او اسناد میدهد یا میگوید خدا نمیتواند معاذالله یا بخیل است نمیکند معاذالله. چرا اون که خود را در امان میبیند و احساس خطر نمیکند جزء خاسرانند و اصل سرمایه را باختند و در ردیف کافران به حساب میآیند؟ چرا اف عملوا مکر الله فلا یعملوا مکر الله الا القوم الخاسرون؟ چرا اون که احساس ایمنی میکند و خود را در امان میبیند چرا خاسر است و اصل سرمایه را باخت؟ برای اینکه او میگوید و معتقد است که معاذالله خدا توان اون را ندارد که او را گرفتار کند. از این جهت امن از مکر خدا در حد خسران نفس است که به کفر منتهی می‌شود و یأس از رحمت خدا کفر است. اگر در سوره مبارکه اعراف آیه 99 سخن از آن است که خاسرین فقط از مکر خدا در امانند، سرش این است: اف عملوا مکر الله فلا یعملوا مکر الله الا القوم الخاسرون. این امن دو قسم است. اولیای الهی هم در امانند، کفار هم احساس امن می کنند. اولیای الهی را خدا وعده امن داد، تأمین کرد، فرمود الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اما خودشون هم مینادن و هم غمگینن، ولی خدا وعده تأمینی داد. کفار هم احساس امر میکنن، میگوین کاری از خدا معاذ الله ساخته نیست. اف عملوا مکر الله فلا یعملوا مکر الله الا القوم الخاسرون. در سوره مبارکه یوسف هم سخن از آن است که یأس از رحمت خدا کفر است. آیه 87 سوره یوسف این است که فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافر. این دو گروه حق را تنزیه نکرده اند، منزه از هر نقص و عیبی ندانسته اند، اما مؤمن خدا را تنزیه می کند. پس تنزیه یعنی مبرا دانستن حق تعالی از هر نقص و از هر عیب. این تنزیه هم به تنزیه اعتقادی، هم به تنزیه عملی، هم به تنزیه قولی تقسیم می شود. تنزیه اعتقادی، تسبیح اعتقادی نظیر توحید است. موحد یعنی کسی که معتقد به وحدانیت حق است. مسبح یعنی کسی که معتقد به نزاهت حق است. تسبیح قولی به فعلی هم نظیر توحید قولی به فعلی و معناش روشن است. پس التسبیح ما هو، این توضیح اجمالی درباره التسبیح که تسبیح چیست. یه فرقی هم بین تسبیح و تقدیس هست که فعلا محل بحث نیست. پس التسبیح ما هو معناش روشن شد. اگر معنای تسبیح این است، اسناد این معنا به ما فی السماوات به ما فی الارض هماهنگ نیست، زیرا ما فی السماوات اعم از ذوی العقول به غیر ذوی العقول است و تسبیح یک کار ادراکی و کار علمی است، غیر ذوی العقول کار علمی نمی کنند. اینجاست که چند قول در مسئله سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض مطرح است. قول اول این که منظور از این ما خصوص من هست، یعنی ذوی العقول هست، اون هم نه هر ذوی العقولی. همونطوری که در آسمون ها فرشته ها مسبح حق، در زمین هم مؤمنین راستین مسبح حقن. پس منظور از ما معنای من است که ذوی العقول است، اون هم نه هر ذوی العقلی بلکه ذوی العقل مؤمن و معتقد. این مجاز در کلمه است. برای اینکه این مشکل را حل بکنم قائل به مجاز در کلمه شدن، از راه تجوز در معنای ما این مشکل را حل کرد. قول دوم آن است که باز هم قائل به مجاز کلمه شدن، منتها در معنای تسبیح، که سبحه نه یعنی تسبیح کرد، تنزیه کرد، بلکه سبحه مسبح یعنی آیت. این که آیه دارد هر موجودی مسبح حق است، یعنی هر موجودی آیت و نشانه حق است، حالا یا روی برهان امکان، یا روی برهان حرکت، یا روی برهان حدوث، یا روی برهان نزد، یا روی براهین دیگر. هر موجودی آیت و علامت حق تعالی است. این که گفته شد هر موجودی مسبح است، یعنی هر موجودی آیت است، علامت است، که این هم قول دوم مجازی در کلمه است. قول سوم مجازی در اسناد است که سبحه به معنای خودش باشه. ما فی السماوات و ما فی الارض هم به معنای خودش باشد، هم ما عام باشد اعم از ذل عقل و غیر ذل عقل، و هم تسبیح به معنای تنزیه که یک کار علمی است باشد. منتها اسناد تسبیح به ما فی السماوات، این اسناد مجاز است. ما فی السماوات تسبیح نمی کنند، بلکه ما فی السماوات طوری خلق شدن که هر کسی در باره ما فی السماوات بیندیشد، اون بیننده و اون متفکر می شود مسبح. پس اسناد تسبیح به اون متفکر حقیقی از باب جر الما هم، اسناد تسبیح به ما اسناد مجازی است از باب جر المیزاب است. پس تسبیح به معنای خودش است، ما هم به معنای خودش است، منتها اسناد الى غیر ما هو له. تمام این اقوال سگانه برای آن است که خیال شده است شعور فقط مخصوص انسان هاست و فرشته ها و احیانا حیوانات. خیال شده است که گیاهان شعور ندارند، جمادها شعور ندارند، زمین شعور ندارد به ماننده اون. در حالی که گذشته از این که برهان عقلی بر شعور عمومی اقامه شده است، ظواهر آیات و روایات این است که یک شعور عمومی و همگانی در سراسر جهان هستی راه دارد، موجودی نیست که شعور نداشته باشد. از نظر قرآن آیه سوره مبارکه اسراء نشانه خوبی است. آیه 44 سوره اسراء است که تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفورا. فرمود آسمان های هفتگانه به زمین مسبح حق است، نه تنها آسمان ها به زمین، بلکه هیچ چیزی نیست مگر اینکه تسبیح گوی حق و تحمید کننده حق است. هم تسبیح دارند و هم تحمید دارند، منتها شما تسبیح اینها را نمی فهمید. تسبیح هر موجودی با تحمیدشون همراه است، چه اینکه امری هم که شده معمولا تسبیح با هم یاد شده، تربه به هم دربه که به مانند آن. سر اقتران تسبیح با تحمید این است که انسان هر موجودی وقتی نقص خود را میبیند پناه میبرد به موجودی که منزه از نقص است، و این تنزیه از نقص و عیب همون تسبیح است. چون نقص خود را با نعمت اون موجود ترمیم میکند، او را حمد میکند به شکرانه این که اون موجود بس این مسبح را تأمین کرده است. لذا معمولا تسبیح با حمد همراه است، چه در رکوع و چه در سجود. میگم سبحان ربی العظیم و به حمدهی، سبحان ربی الاعلا و به حمدهی. نه تنها میگوییم خدا منزه از نقص و عیب است، بلکه خدا کسی است که نقص و عیب دیگران را هم برطرف می‌کند. چون نقص و عیب دیگران را برطرف می‌کند، لذا محمود است. انسان در نماز هم مسبح است هم حامد، و ذات اقدس اله هم مسبح است و هم محمود، که سبحان ربی العظیم و بحمده. این تسبیح در صحبت تحمید است، این تسبیح در کسوت تحمید است. حالا یا مصاحبت است یا ملابست است، سر آن که تسبیح با تحمید همراه است، چه در نماز چه در غیر نماز، این است. پس هر موجودی مسبح حق است و حامد حق، منتها شماها نمی فهمید. این شماها نمی فهمید نشانه آن است که اونها واقعا تسبیح گویند، منتها ما به زبان اونها آشنا نیستیم. نه اینکه اینها مسبح حقند، یعنی اگر شما در نظم اینها یا حرکت اینها یا حدوث اینها یا امکان اینها بررسی کنید، روی برهان امکان یا حرکت یا حدوث یا نظم به واجه پی میبرید، چون این را فهمیدنیست، بسیاری فهمیدن. یعنی وقتی یک کسی آشنا به این علوم اسلامی شد، هر کدام از این حدود وسطا را با او در میان بگذاری، بالاخره یا رو برهان حرکت است یا براهین دیگر، میفهمند که اینا خدایی دارند. اما لکن لا تفقهون تسبیح هم، نشانه آن است که شماها زبان موجودات را نمیفهمید. این یک آیه که ظاهرش اون شعور عمومی است، و اصرار امام راضی در تفسیرش بر اینکه این را به صورت آیه معنا کند نارواست. امام راضی میگوید اینکه اینها به منزله همون آیاتن، نظیر سایر آیاتی که میگوید آسمان ها آیات الهی هن، زمین آیات الهی است و امثال زاله. اگر این لسان بود، خدا میفهمود به اینکه چرا آیات آسمان و زمین را مورد تأمل قرار نمیدن. و فی الارض آیاتم للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. با اون لسان سخن میگفت، نه با این لسان ولاد که لا تفقهون تسبیح هم. آیه دیگری که دلالت دارد بر شعور عمومی، همون آیه سوره مبارکه فصلت است که جریان شهادت اعضا و جوارح را در قیامت بازگو می کند. آیه 21 سوره فصلت است: و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انترن الله الذي انتق كل شيء وهو خلقكم اول مره و الیه ترجعون. در قیامت اعضا و جوارح شهادت می دهند و انسان تبهکار به اعضا و جوارح میگوید چرا علیه من شهادت دادی؟ اعضا میگویند ما را خدایی که همه چیز را گویا کرده است گویا نمو. این جمله قالو انتقن الله الذی انتق کل شی از دو راه دلالت بر شعور عمومی دارد. راه اول آن است که اینها میگویند خدا همه چیز را ناطق کرد و نطق همون سخن با ادراک، سخن بی درک را نطق نمیگویند، انسان را ناطق میگویند. و یعنی اون موجودات دیگر را یا ساحل میگویند یا شاهق میگویند یا ناهق میگویند یا خائر میگویند و مانند اون. انسان حیوان و ناطق، و بقر حیوان و خائر، و حمار حیوان و ناهق، و اسب حیوان و ساحر، و امثال زاله. نطق مخصوص انسان است که گفتارش با اندیشه همراه است. پس گفتاری که با اندیشه و علم همراه باشد می شود نطق. قالو انتقن الله و فضی انتق کلش. دلیل دوم آن است که این اعضا و جوارح در قیامت شهادت می دهند. قیامت یعنی محکمه عدل اله ظرف اداء شهادت است، و اداء شهادت مسبوق به تحمل حادثه است. شاهد دو کار می کند: اول در متن حادثه حضور دارد، مسئله رو می فهمد. دوم اینکه اون چرا در متن حادثه دید و فهمید در محکمه ادا می کند. اگر اداء شهادت مسبوق به تحمل حادثه نباشد، اون شهادت در محکمه مسموع نیست. اگر اعضا و جوارح در دنیا نفهمند ما چه کردیم، در قیامت شهادت اینها مسموع نیست. قیامت که روز احتجاج است، انسان تبهکار به خدا عرض می کند تو یادشون دادی، وگرنه اینها نمی دانستن. اگر در دنیا دست نفهمد، پا نفهمد ما کجا رفتیم و چه کردیم، اگر در قیامت بخواهد شهادت بدهد، چون اون روز روز احتجاج است، عبد به مولا احتجاج می کند که تو اونها را یاد دادی، وگرنه اینها عارف و آگاه نبودن. و چون ظاهر قرآن این است که این شهادت مسموع است، معلوم می شود اعضا و جوارح در دنیا به حق می فهمند صاحبش چه کرده است. پس این پوست و گوشت عالم و آگاه است. این چنین نیست که این جامد باشد، چه این که در سوره مبارکه بقره از بعضی از سنگ‌ها که سخن به میان می آید، آیه 74 سوره بقره این است که به این منها لما یهبط من خشیت الله، بعضی از سنگ‌ها از ترس خدا هبوط و سقوط دارند. خب خشیت که بدون علم نخواهد شد، پس سنگ عالم است، می فهمد. در زوایای آیات دیگر هم می شود این معنا را استنباط کرد. اما از در بحث‌های ربایی، این که دارد مسجد یا شهادت می دهد یا شفاعت دارد یا شکایت می کند، زمین شهادت می دهد، زمین سخن می گوید، همه اینها را ما بر مجاز هم کنیم. اگر یک وقتی خواستیم مجاز در کلمه یا مجاز در اسناد قائل بشویم، باید دلیل عقلی برخلاف داشته باشیم یا دلیل نقلی معتبر. دلیل نقلی معتبر که شعور عمومی را تأیید می کند، براهین عقلی هم به شرح جمع، یعنی اونها که اهل برهان عقلی هستند در جایشون دلیل اقامه کردن که یک شعور عمومی در کل هستی هست. پس وجهی ندارد که ما همه این تعبیرات رو بر مجاز هم بکنیم. بگوییم زمین که هر روز میگوید انا بیت الوحشه، انا بیت القربه، اینها مجاز است. قبر وقتی انسان را در بر گرفته است، اگر مؤمن را در بر گرفته است، بگوید که من افتخار میکردم تو رو سینه من راه بروی، الان که در درون منی، در آغوش منی، من مباهات میکنم، بگیم همه اینها مجاز است. هیچ وجهی نداره. کل اینها نشانه آن است که زمین که شهادت میدهد یا شکایت میکند مسجد یا شفاعت میکند، روی شعور است. پس اینا شعور دارد. اگر شعور عمومی ثابت شد کما هو الحق، پس اسناد سبه الاما اسناد الاما هو له است. نه نیازیست به قول اول که ما را به معنای من بگیریم، نه نیازی به قول ثانیست که تسبیح را به معنای آیت و علامت بگیریم، نه نیازی پس که اسناد را اسناد مجازی بدانیم، بگوییم سبح لله ما فی السماوات، یعنی هر کسی که ما فی السماوات را ببیند او تسبیح می کند. پس قول چهارم می شود حق، یعنی همه موجودات مسبح حقند. حالا بعضی از مسائل ریز که چرا سبح لله گفت با اینکه سبح متعدی است و چرا ما تکرار شده است مانند آن، اگر خدا سبحانه و تعالی به نوبت بعد واگذار می شود. الحمدلله رب العالمین.